خداوند بر من کرم فرما، زیرا که تمامی روز تو را می خوانم. جان بر شاد من گردان، زیرا ای خداوند جان خود را نزد تو بر می دارم. زیرا تو ای خداوند نیکو و غفار هستی و بسیار رحیم برای آنانی که تو را می خوانند. ای خداوند دعای مرا اجابت فرما و به آواز تضرع من توجه فرما.
حق جویان عزیز، اوقات خوشی را برای شما آرزو می کنیم. در این برنامه می خواهیم به بیان عظمت نجاتی که عیسی مسیح به جهانیان عرض نموده است بپردازیم. که انسان در قید این بدن جسمانی است، هرگز نمی تواند معنای این نجات را آنطوری که باید و شاید درک کند. اما بعضی از جنبه های عظمت آن را به وسیله مقایسه با کار خلقت می توان دید. هم نجات و هم آفرینش هر دو کار خدا و منحصر به اوست. در کتاب پیدایش می خوانیم: در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید. به این طریق خدا همه مواد و کل نیروها را به وجود آورد. آسمان ها صنعت انگشتان اوست و ماه و ستارگان به فرمان او مرتب گشتند. این نه فقط شامل چیزهایی است که انسان با چشم غیر مسلح می تواند ببیند، بلکه شامل تمام چیزهایی است که در ماوراء دید قوی ترین تلسکوپ ها قرار دارد. وسعت و گستردگی کائنات در وهم و خیال انسان نمی گنجد. این کره خاکی را با آن همه صخره‌ها، معادن و حیات گذشته‌اش که سنگواره‌ها گویایان است در نظر بگیرید. سنگ‌های قیمتی مثل الماس، یاقوت، فیروزه و زمرد که هر کدام زیبایی خاص خود را دارند، مورد توجه انسان می‌باشند. سنگ‌های مرمر، گرانیت، ماس سنگ، سنگ آهک و تخت سنگ‌ها که برای ساختمان سازی و بنای اماکن عبادت به کار می‌روند. انسان از دل زمین فلزاتی از قبیل آهن و مس و طلا استخراج می‌کند. و طی مراحل جرمزدایی و تصفیه نمودن فلزاتی تولید می کند که ستون فقرات پروژه های صنعتی و ساختمانی را تشکیل می دهند. خاک زمین وقتی بذر در آن کاشی می شود و باران بر آن می بارد و خورشید بر آن می تابد، غذای انسان و حیوان را به بار می آورد. سنگوارها با سکوت خود داستان آثار ما قبل تاریخ، آن هنگام که جانوران و غول پیکری که در جنگل‌های آغازین سرگردان بودند بازگو می‌کنند. تنه‌های درختان قطور به شکل سنگواره در آمده و تقریباً مثل الماس سخت و سفت باقی و محفوظ مانده‌اند. به سرهای زغال به انسان اعلام می‌کند که زمان‌های پیشین در روی زمین جنگل‌های انبوه فراوانی وجود داشته است.
همه این سنگ‌ها و مواد معدنی خواص ویژه خود را دارند و خاصیت هر کدام از آنها همیشه یکسان است. همه آنها تابع قوانین ثابت شیمی و فیزیک می باشد. بسیاری از آنها از زمان‌های خیلی قدیم برای انسان شناخته شده اند و برخی دیگر پیوسته کشف می شوند. شاید پرسیده شود که چگونه هر یک از این فلزات و مواد معدنی مشخصات و خواص منحصر به فرد خیش را به دست آورده است. چه چیزی باعث انبساط و انقباض، سفتی یا شکنندگی، خشکی یا انحناپذیری هر فلز می شود؟ همه این مشخصات و خواص ثابت هستند. پیروان مکتب فرضیه سیر تکامل مدعی هستند که تغییر و تنوع زندگی حیوانی و نباتی و ایجاد خصوصیات و طرز رشد و رفتار آنها بر حسب اتفاق از یک نسل به نسلی دیگر در طول هزاران نسل به تدریج صورت گرفته است. قوانین فیزیکی و شیمیایی همچون زندگی حیوانی و انسانی پیچیده و بغرنج است. خصوصیات مواد غیر عالی مانند خصوصیات مواد عالی خاص و دقیق است. ولی هیچ نسلی وجود ندارد که در قلمرو مواد عالی تنوع ایجاد کرده باشد. قطعات طلا و مس و آهن و سر و مواد معدنی مانند نقره و سنگهای مرمر و گرانیت و غیره به اندازه خود کوها قدمت دارند. پس این قوانین و خصوصیات ثابت از کجا آمدند؟ فقط یک جواب وجود دارد. خدا در کار آفرینش هر عنصری را با خواص ثابت آن پدید آورد و آن را تابع قوانین ثابت شیمی و فیزیک گردانید.
انسان می تواند در اعماق زمین کاوش نماید و خیلی چیزهای دیگر را کشف نماید، ولی موضوع به قدری گسترده است که هنوز در این باره خیلی چیزها هست که باید آموخت. به همین نحو هم می توان زندگی نباتی را بررسی نمود. این موضوع چگونگی قدرت خلاقی خدا را نشان می دهد. درختان ماموت ساحل اقیانوس آرام قرنهاست همچنان بر جای خود مانده اند. سنوبرها و درختان کاج شمال، نخل‌های جنوب و همه درختان دیگر همیشه و به طور یک نواخت در خدمت بشریت می باشند. زیرا یک قانون غیر قابل تغییر در زندگی خود دارند. نباتاتی هم که غله تولید می کنند و نباتاتی که ریشه آنها موجب بقا زندگی می شوند و دیگر برگهای نباتات که به عنوان غذا مورد استفاده قرار می گیرند، خواص همه آنها به وسیله خالقشان تعبیه شده است. نباتات دیگر مانند روزها و زنبقها و سوسنها گل به بار می آورند و موجب آراستگی و زیبایی زندگی انسان می شوند. هر نباتی زیستگاه اصلی و خاص خودش را دارد. گلسنگ روی صخره ها، گیاهان بیبرگ رسته در پای درختان افتاده، کشمش کولی روی درخت های شاخ بلند درختان، شوکران در غلیظ‌ترین سایه گیاها در صحرا، غلات در خاک های حاصلخیز و زیر آفتاب، نیلوفرهای آبی در آبهای کم عمق و جلبک ها در بستر اقیانوس. آری، زندگی نباتی بخشی دیگر از خلقت خداست که انسان می تواند آن را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و هر بار چیز تازه‌ای فرا بگیرد. اما این رشته به قدری گسترده است که حتی پس از گذشت میلیون‌ها سال زندگی انسان بر روی این کره خاکی هنوز خیلی چیزها برای فراگیری نسل‌های بعد باقی است. دنیای حیوانات نیز از کوچکترین حشرات بی‌مهره گرفته تا بزرگترین پستانداران مانند فیل‌ها و نهنگ‌ها را می توان مورد توجه و بررسی قرار داد. همه توسط خدا آفریده شدند. هر یک موافق جنس خود، خواه پرندگان آسمان، خواه ماهیان دریا یا جانوران و خزندگان روی زمین، خدا به اینها نیز زندگی به مراتب والاتر از زندگی نباتات بخشیده است. همه می توانند در هوا، در آب و بر روی زمین حرکت کنند. هر یک از حیوانات ویژگی و غریزه و رفتار خاص خود را دارند و کاملا با محیط خود سازگارند. درباره جانورشناسی کتاب‌های زیادی نوشته شدند و کتابخانه‌ها پر از این گونه کتاب‌هاست، اما هنوز در این خصوص چیزهای زیادی هست که باید ما بنگریم و هر سال کشفیات جدیدی صورت می‌گیرد. این نیز بخش کوچکی از آفرینش خداست.
انسان گل سرسبد خلقت است. خدا او را به صورت معنوی خود آفرید و در او روح حیات دمید. خدا به انسان نیروی تولید مثل بخشید و زمین را مسخر وی گردانید. همچنین انسان را بر ماهیان دریا و پرندگان هوا و هر چیزی که در روی زمین می جنبد تسلط بخشید. به آدمی عقل و هوش و نیروی تعقل و استدلال بخشید تا بتواند بسیاری از اسرار عالم خلقت را کشف نماید و هر روز به کشفیات تازه‌ای دست یابد. او یاد گرفته است زغال سنگ را از دل زمین استخراج نماید. او نفت خام را از زمین استخراج و آن را تصفیه می کند. با بکارگیری وسایل مدرن ارتباطی فاصله ها بسیار نزدیک شده و با کمک همین وسایل گیرنده و فرستنده انسان ها در هر نقطه ای از دنیا صدای خود را به گوش همدیگر می رسانند. گویی که در یک اتاق نشسته و با یکدیگر صحبت می کنند. انسان از اشعه مجهول ایکس برای معاینه استخوان‌های هم‌نوع خود استفاده می‌کند. انسان با تلسکوپ به ماه و ستارگان نگاه می‌کند و سرعتی را که نور می‌پیماید تعیین می‌کند. همچنین سرعت گردش خورشید و ماه در مدارات را تعیین می کند. همینطور هم به حرکات وضعی و انتقالی زمین پی می برد. با اطلاعاتی که دارد می تواند رویدادهای آینده را از قبل پیش بینی کند و به یک چشم به هم زدن بگوید که چه موقع کسوف یا خسوف کامل یا جزئی رخ می دهد و در کجای دنیا قابل رؤیت خواهد بود. چرا انسان همه این کارها را انجام می دهد؟ برای اینکه خدا به او عقل و شعور بخشیده و به سبب قوانین ثابت و تغییر ناپذیر عالم که از هوش سرشار و عقل خلاقه او و اینکه خدا در پشت این امور قرار دارد سخن میگوید. او که آسمان و زمین را آفرید و قوانین آفرینش را ثابت گردانید. انسان را نیز با عقل و شعور آفرید تا این قوانین را درک نماید و بتواند زمین را تحت سیطره خود در بیاورد. فضا جز ذکر تعداد محدودی از اعجاز خلقت را مجاز ندانسته است. موضوع مافوق تصور است و نمیتوان آن را تجزیه و تحلیل نمود. با وجود این نمیتوان آن را با عظمت چنین نجاتی مقایسه کرد.
این انسان چنان خلقت را زیر سلطه خود درآورده و به طریق شگفت انگیزی از آن به نفع خود استفاده کرده است که ظاهراً می توان به میزان گسترده‌ای به وسیله عقل و درایتش به کنه اسرار آن پی برد. اما انسان به وسیله عقل و هوش خود نمی تواند به عمق اسرار این نجات پی ببرد. اسرار نجات باید توسط روح خدا به انسان مکشوف گردد. چنان که مکتوب است چیزهایی را که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطر انسان خطور نکرده، یعنی آنچه که خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است، اما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمق‌های اسرار خدا را نیز تفحص می کند. آنچه که متعلق به آفرینش است محدود و متناهی و زوال پذیر است و با مقیاس‌های انسانی می توان آن را سنجید. سرعت نور 300,000 کیلومتر در ثانیه است. فاصله بین ستاره ها را با سال نوری محاسبه می کنند. بعضی از آنها هزاران سال نوری با ما فاصله دارند. این ارقام زیاد در ذهن انسان نمی گنجد. با وجود این هنوز در محدوده متناهی است، زیرا انسان می تواند آن را اندازه بگیرد. عمر همه موجودات از نباتات گرفته تا حیوانات و انسان کوتاه است. هر زندگی بر روی این کره خاکی را پایانی است. شاید چند روز زود گذر باشد، یا چند ماه، یا چند سال، و یا حتی چند هزار سال، در مورد نوعی درخت در سلسله جبال نوادا. برای هر چیزی آغازی است و پایانی، حتی آسمان و زمین هم آغازی داشتند. در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید، اما این نجات عظیم بر حسب تقدیر ازلی خدا بود. پیشتر از آغاز جهان، وعده نجات داده شده است، و آن فیضی که از قبل از قدیم الایام در مسیح عیسی به ما عطا شد. ولی این نجات پس از آن که این خلقت محو و نابود گردد باز دوام خواهد داشت. آسمان مثل دود از هم خواهد پاشید و زمین مثل جام مندرس خواهد گردید. اما نجات من تا ابدالآباد خواهد بود. نقل از اشیاء نبی فصل ششم آیه 51. خلقت متناهی و محدود است. با معیارهای انسانی می توان را سنجید و می توان با عقل و درایت محدود انسان آن را درک نمود، اگرچه این درک و فهم کاملی نباشد. وقتی سخن از نجات به بیان می آید، خدا همیشه اصلاحاتی را به کار می برد که متعلق به نامتناهی است.
در رساله عبرانیان فصل 5 آیه 9 چنین آمده:
رسولان عیسی مسیح گفتند که این نجات جاودانی و فدیه ابدی است و حیاتی که به نجات یافتگان بخشیده شده و جلال آینده ابدی است. هدف خدا در فراهم نمودن نجات متشکل ساختن انسان به صورت معنوی پسر نامتناهی خود می باشد. بخشش گناهان بر حسب دولت فیض اوست. از ایمانداران دعوت شده است تا جلال خداوند ما عیسی مسیح را تحصیل نمایند، حتی جلال او که همه چیز به واسطه او آفریده شد. اگرچه کسی که نجات یافته در این دنیا نجات یافته است، اما هنوز در قید جسم فانی و عاقبت مردنی است. به او وعده بدن بیفساد و فناناپذیر و نامیرا داده شده است که همشکل بدن نجات دهندش خواهد بود. برای وصف این نجات عظیم غیر از این اصطلاحات نامتناهی که در مورد خود خدا به کار می رود، تا طور دیگری نمیتوان آن را توصیف نمود. خدا به انسان اولیه که هنوز بیگناه بود، اجازه داد که بر زمین و هر آنچه که در آن است تسلط یابد و حکمرانی کند. خدا به آدمهای سقوط کرده که این نجات را به عنوان یک هدیه رایگان بپذیرند، نجات نامحدود میدهد و به آنان مقامی بالاتر از هر کس و هر چیز دیگر در این عالم میبخشد. نجاتی که این چنین بزرگ است، میطلبد که انسان عمیقاً درباره اش تفکر و تعقل و بررسی نماید.